وای واژه ها.
سلام، شما شنونده ی آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. اینجا هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما امروز قرار این در رو با هم به روی دنیای جدید باز کنیم. با من همراه باشید. این بار در آوای واژه ها میخوام شما رو با کتابی عمیق و انسانی آشنا کنم. کتاب تب ناتمام نوشته زهرا حسینی مهرآبادی. این کتاب روایت زندگی شهلا منزوی، مادریه که 17 سال تمام با عشق، صبر و فداکاری از پسرش حسین دخانچی، جانباز قطع نخاع گردنی مراقبت میکنه. در متن کتاب تب ناتمام، تصویری از زندگی یک خانواده در دل سختی جنگ، جانبازی و رنج طولانی پرستاری روایت میشه. شهلا منزوی با عشق مادرانش نه تنها بار مادی مراقبت رو به دوش میکشه، بلکه بار روحی و معنوی این مراقبت ها رو هم تحمل میکنه. نویسنده با قلمی دقیق و دلنشین، لحظات مهم زندگی خانواده رو از کودکی حسین، آغاز جنگ، لحظه جانبازی اون تا سالهای پرستاری و در نهایت شهادت بازگو میکنه. در این روایت مادرانگی و ایثار نقش محوری دارن. زندگی شهلا منزوی به ما نشون میده که جنگ تنها در جبهه ها رخ نداد، بلکه در دل خانه ها، در سکوت شبها و در آغوش مادران ادامه پیدا کرد. کتاب تب ناتمام نگاهی اجتماعی به جنگ داره. مخاطب با مشکلات جسمی و روحی جانبازان قطع نخا و تأثیر اون بر خانوادهشون آشنا میشن. این داستان قصه قلبیه که با امید همراهه و در عین سختی نشون میده چطور معنای واقعی ایثار و عشق میتونه در دل دشواری ها شکفته بشه. جایگاه این کتاب در ادبیات دفاع مقدس برجسته است. نسخه های متعددی از این کتاب به چاپ رسیده و حتی تقریض رهبر انقلاب بر این کتاب نوشته شده که نشون دهنده ارزش معنوی و فرهنگی این کتابه. دعوت میکنم در ادامه بخش کوتاهی از این کتاب صوتی رو بشنوید.
باورش برای خودم هم سخت بود. در هیچ ساعتی از عمرم حتی فکرش را هم نکرده بودم روزی قرعه نوشتن از حسین دخانچی به نامم بخورد. روایتی از آدمهایی که زندگیشان خاص بود و خودشان خاص‌تر، همان بازمانده‌های جنگ که از زمین تا آسمان با بقیه فرق داشتند. از آن به بعد من بودم، یک مادر شهید بود و یک زندگی که دوست داشتم تا عمقش بروم، تا ته ماجرای متفاوت و غیر منتظرش. این روایت‌های زنانه به نظر من یک بخش مهمی از تاریخ معاصر ما، به خصوص در مقطع دفاع مقدس 8 ساله و بعد از اون دفاع از حرم و جنگ 12 روزه، چون هیچ کس به اندازه مادر شهید دخانچی بهش نزدیک نبوده. 17 سال کم نیست که شبانه روزت رو با پسر جانباز قطع نخواهت بگذرونی و بخوای الان تبیین بکنی، بخوای از رسالتت بگی، از هدفت بگی، از زندگی بگی، ولی از این مسیر بگی و نه تنها به خاطر پسری که الان رفته در جبهه قطع نخاع شده نخوای گوشه نشین بشی، کنار بکشی، اتفاقا شبیه یک پرچم، شبیه یک علم همراه او بری و از رسالت جهاد تبیینت بگی. به نظر من این که الحمدلله در این سالها به این بعد روایت زنانه از جنگ پرداخته شده، قصه های افرادی که شاید مستقیما در جبهه نبودن، توی جبهه حضور نداشتن، داره شنیده میشه، خونده میشه، به نظر من یک اتفاق ارزشمنده و مطمئنم مخاطب خودش رو هم پیدا میکنه. و خب کتاب هایی که و نویسنده هایی که این شانس رو دارن که تقریض حضرت آقا هم بر کتابشون میاد، خب باعث میشه که خیلی بیشتر در جامعه و در بین جوانان و نسل امروز و نسل فردا انشاءالله دیده بشه.
در نهایت اگر به دنبال کتابی هستید که زن مقاوم، ایثار مادرانه، رنج جانبازی و امید در دل سختی ها رو به تصویر بکشه، کتاب تب ناتمام یک انتخاب درسته. شما شنونده های عزیز میتونید فایل صوتی کامل این کتاب رو از پایگاه و یا اپلیکیشن ایران صدا دانلود کنید. امیدوارم شنیدن این کتاب صوتی براتون الهام بخش باشه. سپاسگزارم که با آوای واژه های رادیو گفتگو همراه بودید. بدرود.
از اینکه نظرات ارزشمند خودتون رو از طریق 30,000 10,35 با ما به اشتراک میگذارید خیلی ممنونیم.
انقلاب پنجم.
سلام خانم ها آقایان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، بهترین احوال رو تجربه کنید. من به اتفاق همه همکاران توانمندم تمام قد اینجا در خدمت شما هستیم تا به مجموعه ای از سوالات کلیدی در حوزه هوش مصنوعی بپردازیم. افتخار میزبانی از یک مهمان عزیز رو دارم، جناب آقای دکتر هشام فعلی، یکی از اساتید بنام و البته خوشنام حوزه هوش مصنوعی. آقای دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه ما، افتخاری میزبانی از شما. اگر لطف کنید یک معرفی بکنید ممنونتون میشم.
سلام عرض میکنم، خواننده فعلی هستم، استاد دانشگاه تهران در خدمت شما هستم.
آقای دکتر خیلی متواضعانه بود، میدونم که یک سابقه طولانی هست، اگر در حوزه صنعت، اگر در حوزه های دیگه هم صلاح میدونید معرفی بفرمایید.
بنده استاد تمام گروه هوش مصنوعی دانشگاه تهران هستم، حدود 20 سالی هست هیئت علمی دانشگاه تهران هستم.
سلامت باشید آقای دکتر، منت گذاشتید. من بسیار سپاسگزارم اینکه این موقع با خستگی و مشغله هایی که میدونم دارید این وقت رو در اختیار ما گذاشتید. آقای دکتر به عنوان اولین سوال از یک استاد تمام و خبره فن، آقای دکتر شما چه تعریف شخصی شده ای از هوش مصنوعی دارید که فکر میکنید اگه با ما طرحش بکنید میتونه یک فضای تاریکی از ذهن ما روشن بله. بکنه؟
حالا هوش مصنوعی خب تعاریف علمی زیادی داره
بله،
و حالا شاید اینجا جاش نباشه بحث کنیم، ولی اگه بخوایم در یک کلام و خیلی خلاصه بگم، آن چیزی که ما رو متمایز میکنه ما به عنوان انسان و شاید تنها موجود هوشمند واقعی نسبت به بقیه موجودات میکنه دو تا چیزه. ما یه دانش داریم و یه قدرت استنتاج یا پردازش. هوش مصنوعی که الان بیشتر باش کار میکنه اگه بخوام ساده بگیم اینه، هم دانش دارد، یعنی مثلا میدانیم که تهران پایتخت کشور ایران است پس ما به این علم داریم، دانش داریم، میدانیم که مثلا چون اعداد 0, 1, 2, 3 الی آخر است، اینا همه دانشه، و هم قدرت استنتاج داریم، میدانیم که هوا سرد است پس مصرف گاز بالا است پس باید صرف جویی کنیم،
تعطیل است
پس فردا تعطیل است، میدانیم که اینا قدرت استنتاج. الان هوش مصنوعی اگه بخوام بگم سیستم هایی هستند که هم دانش دارند و هم قدرت استنتاج دارند.
یعنی شما...
چیزی بود که این اواخر به این نتیجه رسید.
یعنی شما بچه ممیزش رو با بقیه ابزارهای دیجیتالی که ما داریم این دانش و قدرت استنتاج میبینید.
دانش به تنهایی ممیز نیست. ما تا قبل از این مثلا موتور جستجوگر داشتیم، حالا گوگل دانش داشت. واقعا شما میتونستید اونجا میپرسیدی پایتخت، یعنی یه پیج میومد بالا، ولی اون پیج دانشی بود که یک انسان تولید کرده بود
احسنت.
در یک جایی در فضای مجازی گذاشته بود و این جستجو فقط اونو پیدا میکرد. فقط دانش نیست، دانش و قدرت استنتاج اون
است.
اون قدرت استنتاجی که الان مدل های هوش مصنوعی دارن اونو متمایز میکنه، ولی بدون دانش هم نمیتونست کاری کنه. پس این دوتا موضوع است.
بسیار عالیه، استفاده کردم و به نکات قبلی هم که از مهمانان عزیز شنیده بودم برام جذاب بود اضافه شد. آقای دکتر تو اون طیف اگر ما افراد رو در حوزه امیدواران و اونهایی که دارن در مورد آینده این فناوری هشدار میدن بخوام آقای دکتر فعلی رو جانمایی بکنیم، پیدا بکنیم که به کدوم سمت آقای دکتر رو باید کجا پیدا بکنیم؟
قاعدتا من چون تو هوش مصنوعی هستم در سمت امیدوارم باید باشم قاعدتا، ولی واقعیش این که بله بخش بیمناکی هم داره. من فکر میکنم اگر فرض کنیم اون موقع که خودرو طول اختراع شد و در جامعه پخش شد چه اتفاقی افتاد؟ یه سری حوادث هم ایجاد شد.
بله.
یه سری احتمال مرگ و میر داشتیم حاصل از حوادثی که تا قبل از اون نبود. این خب بیمناکه. من حس میکنم گسترش هوش مصنوعی این بیمو داره که برخی از شغلها تحت تاثیر قرار میگیره و من حس میکنم برخی از شغلها نابود خواهد شد. ولی از اون ور بسیار امیدوار کننده است، بازم شبیه خودرو، خودرویی که در جامعه پخش شد اگرچه مشکلاتی داشت ولی در مجموع بسیار مثبت بود در زندگی بشر، و من فکر کنم در مجموع میگم امیدوار کننده است، ولی خب بیم های خودشو داره و آدم باید، یعنی ما جامعه باید پذیرای این باشه که با اون مشکلاتش رو رفع کنه و به از مزایاش استفاده کنه.
بسیار عالی. پس در مجموع دکتر برآیند این منافع
اکیداً
به سمت مثبت دارید ارزیابی.
اینم بگم بزرگترین بیمش شغله، یعنی احتمال بعضی از مشاغل حذف خواهد شد. این بزرگترین مشکل جدی است. البته مشکلات دیگه است، حالا اگه فرصت بود انشالله تو این، حالا به خصوص تو مثال بانکی که من میخوام بزنم، مثال هایی هست که نگرانی هایی ایجاد میکنه، اونجا سر جاش صحبت میکنم. ولی بزرگترین مشکلی که الان در استفاده از هوش مصنوعی داریم اینه که یک سری مشاغل از بین میره. باید یک فکری بکنیم در جامعه کلا، جهان باید به این فکر باشه که برای این افراد چیکار کنه.
درست.
از اون ور ولی خوشبختانه پیش بینی ها داره نشون میده که تعداد شغل های جدیدی که ایجاد خواهد شد این را طی چند سال آتی پوشش خواهد داد. ما بحث گذاره، دوره گذاری خواهیم داشت که برخی از مشاغل از بین میرن و باید برای اونها یه فکر کرد.
بسیار عالی. آقای دکتر بریم سراغ اون صورت مسئله اصلی که ما از شما میخواییم برای فهمش کمک بگیریم، مدل‌های زبانی بزرگ. خیلی دوست داریم که یک تعریفی رو از یک خبره فن داشته باشیم و به ما آقای دکتر کمک بکنید که در این منظومه فناوری هوش مصنوعی رابطه این مدل‌های زبانی بزرگ با کل این مجموعه رو هم بتونیم بفهمیم.
حالا سعی می‌کنم به یه زبان ساده‌ای بگم که
لطف می‌کنید.
اینو قبل از اینکه بگم مدل بزرگ زبانی یا مدل زبانی بزرگ، لارج لنگویج مدل، قبلش بگیم که لنگویج مدل چیست. لنگویج مدل یک تاریخ چند دهه داره، یعنی چیز جدیدی نیست. لنگویج مدل، مدل زبان، و هدفش این بود که یک زبانی مثل زبان فارسی رو بتونیم تو کامپیوتر مدل کنیم. منطقش هم بر اساس منطق احتمالاته. اگه یک کمی برگردیم، خود کودک موقعی که یک زبان مثل زبان فارسی رو یاد میگیره چجوری یاد میگیره؟ با یک تعدادی مثال. ما هیچ وقت نمیان به کودکمون دستور زبان فارسی دقیقا بگیم، ولی کودکمون در طی چند سال حالا و تا موقعی که به مدرسه میره واقعا زبان فارسی رو با دستور درستش میگه.
دقیقا.
دلیلش اینه که از منطق احتمالات داره تبعیت میکنه، یعنی کودک میداند که مثلا بعد از دو کلمه من به خانه میرومه نه میروی. این رو یاد میگیرد. این از اساس احتمالاته. ما از چند دهه قبل در چنین چیزی را در واقع بر اساس مدل‌های احتمالاتی داشتیم که به اون میگفتن probabilistic language model. آها. یا مدل‌های مدل‌های زبانی احتمالاتی. مدل‌ها روش‌های مختلفی هم بود، من جمله روش‌های مبتنی بر در واقع شبکه عصبی، روش مبتنی بر احتمالات. مدل‌های شبکه عصبی از یک تاریخ به بعد اندازه شبکه بزرگ شد. دقیق‌تر بگم 2019 یک شبکه ایجاد شد، حالا اسمش دقیقش هم T5ه معمولا، یعنی در این گستره ها یه دفعه گفتن از T5 به بزرگتر بهش میگیم LLM، یه لاج جلوش اومد. یعنی اول لنگویج مدل بود چند دهه، خروجی آنچنان قابل توجهی هم نداشت،
درست،
کاربرد آنچنان خیلی زیادی هم نداشت. یعنی ما که خودمون، من از سال تقریبا 78 که دانشجوی دکتر NLP بودم با اینا کار میکردم، سال 1378 هیچ وقت هم فکر نمی کردیم که اینقدر پرکاربرد میشه. از کی پرکاربرد شد؟ از موقعی که ما تونستیم با شبکه های عصبی که فکر میکنم تو این برنامه هم توضیحاتی داده شده بود در قسمت های قبلی، و اندازه اون شبکه بزرگ شد. موقعی که اندازه شبکه، گفتم به طور خاص T5 رو به عنوان معیار میگیرن، هر چی بزرگتر از T5 باشه بهش میگن لارج لنگویج مدل، که 2019 بود. تعداد پارامترها و شبکه بزرگ شد و بعد دیدن خروجی هایی میده که خیلی به خروجی های انسان نزدیکتر شده. آها. و حالا اتفاقات بعدی که افتاد به اون گفتن لارج لنگویج مدل.
پس آقای دکتر ما 2019 رو به عنوان یه نقطه عطف تو این
من به نظرم تولد LLM.
آها. به خاطر بله.
تاریخ تولد LLM 2019 است. ولی جامعه و کلا اطراف ما که هوش مصنوعی است اینو با چت جی پی تی میشناسن.
بله،
سال 2022
2022
T5 درسته برای ما به عنوان کسی که توی محقق ها بودن خب خیلی اتفاق بزرگی بود، ولی چت جی پی تی در جامعه به حال یه اتفاق بسیار بزرگتری بود و بزرگتر از T5 با اختلاف، الان هم که داره به اون سمت میره.
بسیار عالی. گفتگوی من خدمت های دکتر هشام فعلی در مورد مدل های زبانی بزرگ و کاربردی که میتونن در حوزه خدمات مالی داشته باشن. آقای دکتر، با توضیحی که فرمودید ما یه آشنایی پیدا کردیم با تفاوت ها و سرگذشت و اون تاریخ کلیدی 2019. حالا میشه به ما محبت بکنید توضیح بدید که خودش چه تعریفی داره الان از اینجا به بعد ما اینو باید چجوری بشناسیم؟
این LLM یا حالا مدل زبانی بزرگ در واقع یک کپی از مدل زبانی که من و شما تو مغزمون داریم. ببینید موجود انسان تنها موجودیه که به صورت هوشمند نسبت به موجودی با اختلاف هوشمندی به خرج میده.
بله.
ما قدرت ضبط دانش رو داریم تو مغزمون. معمولا دانش با چی ما مطالعه میکنیم؟ با کتاب دیگه.
درسته.
یا مطالب. یعنی اگه من به شما بگم که شما دانشتون در طول زندگیتون چجوری یاد گرفتین، میگید چی؟ با زبان. درست. شاید تمایز ما با موجود دیگه اینه که تونستیم زبان در واقع زبان تا فرگشت ایجاد شد و بعد اون اختلافات ایجاد شد. بنابراین خود به خود یک مفهومی به نام لنگویج مدل تو ذهن بنده و شما وجود داره. بیشتر دانش ما ایرانی‌ها خب با زبان فارسی است و احتمالاً زبان‌های محل دیگر مثل انگلیسی ممکنه مطلبی خونده باشید که الان تو ذهن شما مدل شده.
بله.
همینو ما توی کامپیوتر پیاده سازی کنیم تو شبکه عصبی. شبکه عصبی در واقع یک حالت کپی از در واقع مغز انسانه. من اگه بخوام کمی دقیق‌تر توضیح بدم، حالا ببین مغز ما نزدیک 100 میلیارد سلول عصبی داره.
درسته.
وقتی که ما یه مفهومی رو فکر می‌کنیم، یک مفهومی، مثلا من به این لیوان نگاه می‌کنم، بخشی از سلول‌های مغزم اصطلاحاً فعال میشه و اگه میتونید اینجوری تصور کنید یه سری عدد میگه، البته من واقعا واکنش‌های شیمیایی اتفاق میفته و یه الکتریسیته میگه.
درسته.
بنابراین میشه اینجوری تصور کرد 100 میلیارد عدد داخل مغزم هم وجود داره، یعنی این لیوان. اگه پس این 100 میلیارد ما توی یه دونه آرایه عدد میشه یه آرایه به طول 100 میلیارد. همین مدل ما، حالا اسمشو می‌ذاریم امبدینگ یا جانمایی، همین مدل رو در شبکه‌های عصبی داریم. حالا فرقش اینه که اینجا 100 میلیارده، اونجا مثلا یه تعدادی دیگه است.
محدودتره.
معمولا محدودتره، مثلا البته الانم کم کم داره.
الان به اون نزدیک هم میشه.
1% رسیدیم. بله الان تقریبا. خب بعد چه اتفاقی افتاده؟ همین مفهوم لیوانی که تو مغز ما با یک سری عدد حالا واکنش شیمیایی است، در شبکه‌های عصبی به یک مدل دیگه ایجاد شده. و این واکنش‌های در واقع و این مفاهیم هستن که داخل این شبکه وجود داره و شده لارج لنگویج مدل. اتفاقی که افتاد بعد از T5 و 2019، محققین دیدن که اگه شبکه رو دوباره بزرگتر کنن و بعد آموزشش بدن، این هم نکته بعدیه، همونجور که کودک از کودکی حالا چندین سال طول میکشه تا آموزش داده بشه، اون شبکه عصبی هم نیاز به آموزش داره.
درسته.
با چی آموزش میدادیم؟ چرا ما 2022 اتفاق بزرگ چت جی پی تی اتفاق افتاد؟ دلیلش اینه که شرکت اوپن ای آی تونست با کل اینترنت که تا یک سال قبلش 2021 بود کل اینترنت دنیا رو جمع کنه، حالا البته جمع کنه که جمع شده بود و از طریق سایت های مثل کامون کراول جمع شده بود، اینو به خود این شبکه عصبی داد. شبکه عصبی
که فرآیند آموزشش تمام
بعد شبکه آموزشش از طریق سخت افزارهای بزرگی که داشت، حالا بیشتر جی پی یوان در واقع انجام شد، وگرنه مفاهیم علمیش تقریبا با مفاهیم شبکه عصبی جهت اطلاعاتون بگم سال 1943 ایجاد شده. یعنی یک مفهومی سال 1943 ایجاد شد ولی در سال 2022 خودش نشون داد. دلیلش هم واضح بود، حجم داده، قدرت پردازش و الگوریتم های مختلفی که هست. در واقع این سه ضلع اصلیه که معمولا ما توی شبکه عصبی، ما توی NLP یا حالا LLM میگیم سه ضلع اصلی یا سه عنصر اصلی، داده های آموزشی، قدرت پردازشی و الگوریتم های یادگیری ما. این سه تا.
آقای دکتر، ما الان از خود فرآیند آموزش به خاطر اینکه خودمون در زندگی معمول در معرضش قرار میگیریم یه درکی داریم. حالا میشه به ما باز دست ما رو بگیرید تو این دنیا ببرید ببینید این آموزشه در مورد LLM داره چجوری اتفاق میفته؟ حالا شما فرمودید اینترنت در واقع اومده و آموزش داده شده. اینو میشه یکم برامون باز بکنید؟
ببین حالا یکم دوباره مدل مغز خودمون. مغز خودمون چیزهایی که آموزش میده از طریق اتصالات بین سلول هاست، همون 100 میلیارد
نورون هایی که تو مغزمون
هست، به صورت میانگین هر نورون 10,000 تا اتصال به نورون های همسایه یا اطراف داره. هر حاصل اتصال که بهش سینپس میگن، فاصله این، محل این، شدت این آموزش ما رو نشون میده. یعنی من وقتی اینو به من کودکی به من میگید این لیوان است، من مفهوم لیوان رو تو مغزم مدل میکنم، اون سینپس ها جابجا میشن، انقدر جابجا میشن که من به من اون مفهوم سینپس و اون مفهوم لیوان رو میدن. همینو بیایم تو شبکه عصبی. شبکه عصبی تعداد زیادی پارامتر داره که در واقع عددن، یعنی وزنن، که این وزنها چیا هستن؟ این وزنها حاصل اون گفتم یکی عدد ضرب میشن،
درسته؟
این ضرب و جمع اینا، این وزنها هستن که آموزش داده میشن. عملا پس میشه اینجوری گفت مشابه هوش، مشابه هوش انسانی که ما یه آموزشی داریم که در مغزمونه، حالا البته مشابه به اون مفهوم نیست چون اینجا شیمیاییه، اینجا خب عدد ریاضیاته، ما معادل اونو در LLM داریم، یک سری وزنها محاسبه میشن، حالا اون وزنهای خیلی حجم هم زیاده دیگه، و در یک پروسه نسبتاً وقتی و پردازش با پردازش خیلی سنگین، وزنها مقدار درست خودشونو میگیرن، به طوری که وقتی من بهش میگم مثلا این لیوان چیه، اون دقیقاً برداری ایجاد میکنه که معادل لیوان ماست. همونجور که من وقتی لیوانو میبینم تو مغزم سلولهایی مقادیر میگیرن که اون مفهوم
احسنت
به اون مفهوم هم میگن امبدینگ یا تعبیه. در واقع ما یه امبدینگ داریم تو ذهنمون که تو اون مدل هم وجود داره.
یعنی امبدینگ یا اون تعبیه رابطه بین یک پدیده بیرونی رو با ذهن من داره برقرار
و همینو توی شبکه عصبی داریم
و اینن توی
یا LLM.
آقای دکتر، حالا اگر با همین فرایندی که فرمودی تو بحث آموزش هست داره اتفاق میفته و مثلا همه LLM ها که خب به اینترنت دسترسی دارن، چرا الان ما با LLM های متفاوتی روبرو میشیم؟ اصلا چجوری میشه که ما میتونیم LLM ها رو با هم مقایسه بکنیم؟ من واقعیتش حالا شما سمت مؤلف ایستادید، من سمت کاربر ایستادم، یعنی من کاربر LLM هم. حالا من به عنوان کاربر اگه بخوام این ابزارا رو با هم مقایسه بکنم بفهمم کدومش بیشتر به درد من میخوره، باید با چه متر و معیاری رفتار بکنم؟
تفاوتش مدل های مختلف، خب انواع پارامترهاش، مهمترینش اندازه مدله، همون که لاژ بودن نشون میده، به جز اون اتفاق اخیر دیپسیک که یک به نظر من یک نقطه عطفی در علم NLP اتفاق افتاده رو توضیح میدم، تو از 2022 به بعد که الان 3-4 سال میگذره همه به دنبال این بودن که مدل‌ها رو بزرگتر کنن. اصلا کسی برنده بود که سایز بزرگتر داشت؟ اصلا هر کسی میومد میگه من توانستم سایز فلان، ببینید من اون ChatGPT 3.5 که سال 2022 اومد 175 میلیارد بود، رسید به 2000 میلیارد، یعنی همین اخیراً 2000 میلیاردش هم داریم الان. خب به جز دیپسی که یه دفعه پارامترها همه بازی رو عوض کرد. حالا این توضیح
دکتر معذرت میخوام برای اینکه خودم بهتر بفهمم، این پارامترها به معنای اینه که من یک مغزی با تعداد نورون بزرگتر
دقیقاً دارم. دقیقاً همینه. اون 100 میلیارد سلولی که ما حدوداً تو مغزمون داریم، حالا اینو اینجوری میشه شفتم، الان تقریباً 2000 میلیارد داریم الان.
داریم.
الان 2000 میلیارد داریم. گفتم 2%.
درسته.
ولی بهترین نیست اتفاقاً. حالا بگیم یک مسابقه اتفاق افتاد بین شرکت‌های بزرگ و این شرکت‌هایی بودن که هر کسی شبکه بزرگتر هست. عملا ریسرچ هم من اتفاقا با همکارام همیشه صحبت می‌کردم، ما ریسرچمون داره به ناکجا آباد میاد. ما یعنی کسی برنده بود که حجم پردازش بیشتری داشته باشه، کسایی هم داشتن که شرکت‌های بزرگی که پردازشگرهای بزرگ دارن، یعنی ماها تو دانشگاه، نه فقط دانشگاه کشور، حتی دانشگاه خارج هم مستأصل بودیم، نداشتیم یک چند ده هزار تا GPU به جز این اتفاق دیپسیک. بنابراین یکی از پارامترهای مهم بزرگ بودن. واقعیتش اینه تا قبل از دیپسیک هر کی بزرگتر بود عملا بهتر بود. ولی این یه پارامتر. پارامتر دیگه که برای شما این مصرف کننده بود، شما این مصرف کننده ایرانی.
بله.
اینو بگم، ما بعضی از مدل هامون خیلی خوبه، تو فارسی خوب نیست. چرا؟ چون داده های آموزشی که باهاش آموزش دادن توجه ویژه به فارسی نداشتن. مثلا تیم فارسی توشون نبوده، من فارسی زبان، بنابراین رفته اینترنت رو کرال کرده، احتمال جمع کرده، توجه به داده های فارسی زبان رو ندیده و در نتیجه کیفیت فارسیش اومده پایین. بعضی از مدل هایی که ما الان کار میکنیم مدل کوچیکتریه، تو فارسی از مدل های بزرگتر بهتره. چرا؟ چون شرکت یا اون مدلی که هست داده های فارسی رو توش بیشتر دیده. این نکته دو. حالا مایم حرف مهمی است. اتفاقی که اخیراً افتاد و توی چین اتفاق افتاد و حالا دیپسیک احتمال یکی از بحث های ما هم میتونه باشه.
بله بله.
دیپسیک اتفاقی که افتاد یک کار جالبی انجام داد. من توی یه جا مصاحبه کردم، گفتن دیپسیک به نظر من برتری علم بر ثروت بود. یعنی تو سه سال اخیر میگم ما محققای یک جویی داشتیم دیپرس میشونیم، افسرده میشونیم که چرا هر کی ثروتش بیشتر بود مدلش قوی تر بود. من جهت اطلاعاتتون بگم، مدلی حالا مدل اوپن سورسی هست، لاما تو مقالش گفته که 24000 جی پی یو همزمان استفاده کرده. 24000 جی پی یو همزمان، یعنی یک پردازشگر بسیار قدرتمند که اصلا خارج از توان کشورهاست، خیلی از کشورها. بنابراین من دارم با این اعداد صحبت میکنم وقتی میگی مدل. ولی دیپسیک اومد با 1/50 بقیه تونست این کار، و این کار حاصل تحقیقات جالبی بود که تو معماریش بود، تحقیقات اساسی در معماری داد. یعنی اون معماری سنتی LLM رو به هم ریخت، از یک معماری بسیار پیشرفته تری استفاده کرد، بسیار نوآورانه بود کاراش، و بعد یک کارهای مهندسی خیلی جالبی انجام داد که تو کوبیش هم اینا که اشاعه داد مقالشو، برخلاف اوپن ای آی که اشاعه نداده بود، بسته بود و تونست. حالا همین اواخر احتمالاً خیلی از دوستان شنیدن، محصول چینی با 1/50 محصول شرکت اوپن ای آی که الان چت جی پی تی داره و کیفیت تقریبا قابل مقایسه بود.
دقیقاً. آقای دکتر خیلی جذاب بود این تیک از صحبتاتون، سپاسگزارم. بخش پایانی گفتگوی من با جناب آقای دکتر هشام فعلی، استاد تمام دانشگاه تهران در حوزه هوش مصنوعی. حالا برای من این سوال پیش میاد آقای دکتر، الان ما در واقع LLM‌های مختلفی رو داریم، زمین بازی، رقابت، اینا چه شکلی؟ الان دنبال چی دارن میگردن این LLM‌ها؟
بله. LLM در واقع یک مغزه که قابلیت آموزش، هم آموزشش داریم و هم قابلیت آموزش کارهای دیگر هم داره. حالا شاید بگید خب اصلا فرض کن اوپن ای آی آورد، به چه درد میخوره؟ به این درد میخوره که مثلا بانک آف آمریکا یه نسخه از این اوپن ای آی رو میاره، سرویس های خودش رو این نصب میکنه. به این درد میخوره که مثلا سرویس فراد دیتکشن فلان سازمان میاد رو این کشف و تقلب انجام میده. حالا کشف و تقلب انجام میده. به این درد میخوره که مثلا خدمات مشتریان فلان سازمان رو با استفاده از این مغز انجام میده. یک، اگه بخوایم مثلا برای کسایی که کامپیوتری هستن مقایسه کنیم، این شبیه دیتابیسیه. یه زمان دیتابیس اسکیول سرور و اوراکل اینا بود برای نرم افزار، تقریبا همه سامانه های نرم افزاریمون یه دیتابیس داشتن
استفاده میکرد.
الان LLM داره مغز متفکر همه سامانه های هوش مصنوعی میشه. بنابراین چه اتفاقی داره میفته؟ بگیم شرکت هایی که بتونن پایه هوش مصنوعی سازمان های دیگر رو بنا کنن برندن. ببینید یعنی اوپن ای آی داره خدمات سازمان ها رو میده. من اند یوزر، من کاربر ممکنه با چت جی پی تی چت کنم، ولی شرکت بانک آمریکا میاد از این چت جی پی تی به عنوان سازمانی داره استفاده میکنه تو نرم افزار خودش. یعنی این نکتهش. ما هم الان همین، علت این که رقابت خیلی گسترده ای شده همینه، چون دارن میبینن یه مغز متفکری ایجاد شد که الان خیلی از کارا میشه باش انجام داد، هر جایی که تخصص بخواد. نکتهش اینه. و من فکر میکنم حالا برگردیم به سازمان ها، همون کاری که برق الکتریسیته در قرن 20 با صنایع کرد. ببین وقتی الکتریسیته ایجاد شد چه اتفاق افتاد؟ میکروسکوپ برقی ایجاد شد.
بله.
قبلا نجار اره داشت، بعد اره برقی ایجاد شد. یعنی تحول اساسی تو کل کار هوش مصنوعی با LLM داره این کارو با بقیه انجام خواهد داد. من فکر کنم تو یه دهه این خودشو نشون میده. همین الان شب کم کم داره نشون میده.
بله. آقای دکتر حالا خیلی نکته جذابی رو اشاره کردی. من یه سوالی هم خواستم بهش بپردازم، آیا LLM ها فقط متنی هستن یا نه یه اشاره ضمنی بهش کردید؟
بله.
اگه لطف کنید اینم من راهنمایی بکنید.
کلا 4 بعد داره LLM: متن، ویدیو، تصویر و صدا. به اینا میگم مالتی مودال یا چنگانگی. خیر LLM ها چنگانه هستن، من جمله همین اوپن ای آی، همین دیپ سیک، بعضیا فقط متنن که اساسش هم مت بوده، یعنی اولین LLM های دنیا مت اومدن، ولی تصویر بهش اضافه شد و گفتار هم بهش اضافه شد و الان ویدیو هم بهش اضافه شد که اگه